آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله
وآتيناه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، پاک و منزه است خدایی که بنده اش را در یک شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصا که گردا گردش را پر برکت ساخته این برد تا برخی از آیات خود را به او نشان دهیم، چرا که او شنوا و بیناست. ما به موسی کتاب آسمانی دادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل ساختیم و گفتیم غیر ما را تکیه گاه خود قرار ندهید. ای فرزندان کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم، او بنده شکرگزاری بود. ما به بنی اسرائیل در کتاب تورات اعلام کردیم که دوبار در زمین فساد خواهید کرد و برتری جویی بزرگی خواهید نمود. هنگامی که نخستین وعده فرا رسد، گروهی از بندگان پیکار جوی خود را بر ضد شما می انگیزیم تا شما را سخت در هم کوبند، حتی برای به دست آوردن مجرمان. خانه ها را جستجو می کنند و این وعده ایست قطعی.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز دوشنبه 24 دی ماه سال 1403 هجری شمسی مطابق با 12 رجب سال 1446 هجری قمری و برابر با 13 ینوری سال 2025 میلادی است.
و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد تکرار راهی به سوی نور خواهد بود، سپس گلبرگ به سمع شما رسانده خواهد شد، بعد از آن مشاهی را خواهد چنید، برنامه بعدی رازهای مجازی خواهد بود، سپس پرتو از آفتاب به سمع شما رسانده خواهد شد.
پایان بخش برنامه امشب ما ویژه برنامه روزی پدر است، این را هم شنوید.
وقت بخیر دوستان گرامی، شامتان بخیر باشد. از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید.
ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
سفیر ایران در تاجیکستان: تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ممتاز دارد. همکاری تاجیکستان در زمینه تغییرات اقلیم با سازمان امنیت و همکاری اروپا. و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران: ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم میتواند آسمان را به تسخیر خود درآورد و ضربات مهلک به دشمنان وارد کند. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت و طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. روز سه شنبه 13 رجب 1446 هجری قمری برابر با 14 ینوری 2025 میلادی، سال روز میلاد حضرت امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام امام اول شیعیان جهان است. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام در 13 ماه رجب در خانه کعبه متولد شد و از دوران نوجوانی نزد رسول گرامی اسلام پرورش یافت. ایشان نخستین فردی بود که به اسلام ایمان آورد و در همه مراحل تبلیغ و ترویج دین مبین اسلام از سوی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم اصلی ترین یاور آن حضرت به شمار می رفت در تقویم جمهوری اسلامی ایران سال روز ولادت امام اول شیعیان جهان روز پدر نامگذاری شده است. مردم مؤمن و خداجوی ایران با حضور در اماکن مقدس و برگزاری جشنهای مختلف سال روز میلاد حضرت علی علیه السلام را که در حقیقت پدر امامت هستند جشن میگیرند. سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران فرارسیدن سال روز ولادت حضرت علی علیه السلام اولین امام شیعیان جهان را به مسلمانان و دیگر آزادی خواهان تبریک میگوید. سفیر ایران در تاجیکستان با تشریح اهداف و برنامه های سفر هفته جاری رئیس جمهور اسلامی ایران به دوشنبه گفت تاجیکستان در سیاست خارجی جمهور اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران روز پنجشنبه به دعوت همتای خود عازم شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان خواهد شد. علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در گفتگو با ایرنا با اشاره به اهمیت سفر پیش روی رئیس جمهور اسلامی ایران به تاجیکستان با بیان اینکه این کشور به عنوان کشور دوست، همزبان و همفرهنگ با وجود اشتراکات فراوان تاریخی، تمدنی و دینی جایگاه مهمی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد گفت انتخاب جمهوری تاجیکستان به عنوان مقصد اولین سفر رسمی دو جانبه رئیس جمهوری ایران به منطقه اوراسیا نشان دهنده جایگاه کشور ممتاز تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. حقیقتاً افزود روابط و همکاری های ایران و تاجیکستان اکنون در همه زمینه ها در سطوح دو جانبه منطقه و بین المللی رو به گسترش است و سفر رئیس جمهور اسلامی ایران و تاجیکستان می تواند این روند را تسریع کند. سفیر ایران در تاجیکستان با تشریح اهداف و برنامه های سفر هفته جاری رئیس جمهور اسلامی ایران به دوشنبه اظهار داشت. با هماهنگی های به عمل آمده میان دستگاه های مختلف دو کشور قرار است اسناد مهم همکاری در همه زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، صنعتی و دیگر بخش ها به امضای طرفین برسد. حقیقیان با بازگشایی پژوهشگاه زبان و ادبیات فارسی را از دیگر برنامه های جانب سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به جمهوری تاجیکستان عنوان کرد. سفیر ایران در تاجیکستان همچنین در خصوص حجم تبادل مالی بین تهران و دوشنبه گفت حجم تجارت خارجی میان دو کشور در سه سال اخیر 5 برابر شد و برای افزایش چشمگیری آن در آینده نزدیک برنامه ریزی و اهداف گذاری شده است. همکاری تاجیکستان در زمینه تغییرات اقلیم با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه بررسی شد. مسائل همکاری بین کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا دستاوردها در سال 2024، همکاری برای سال 2025 از جمله اجرای طرح‌های مشترک، جنبه‌های حقوقی، سیاست‌های زیست محیطی و اقلیمی و همچنین موضوع اردوهای توانمندسازی جوانان در راستای تغییرات اقلیم در دیدار بهادر شیرعلیزاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست زیر نظر دولت تاجیکستان با ویلی کمبل سفیر و رئیس دفتر برنامه سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفین در مورد مسائل مربوط به آمادگی برای کنفرانس بین المللی سطح بالا در مورد حفظ پریخ‌های طبیعی که در ماه می سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار می شود گفتگو و تغییرات و بر تقویت همکاری های دو جانبه سودمند توافق کردند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر استفاده از هوش مصنوعی در پهپادها گفت ارتش ایران در مواضع لزوم می تواند آسمان را به تسخیر خود درآورد و ضربات مهلک بر دشمن وارد کند. امیر سرتیب خلبان عزیزی نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران اظهار داشت. ارتش جمهوری اسلامی ایران در به کارگیری پهپاد به بلوغ قابل توجه رسیده است و طیف متنوع از پهپادها و راهبردهای مربوطه متعدد را با ابعاد و نوآوری های خاص به نیروهای چهارگانه زمینی، هوایی و دریایی و پدافندی خود به کار گرفته است. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که پهپادهای ایران منجر به ایجاد ظرفیت در ارتش جمهوری اسلامی ایران شدند که می تواند در مواقع لزوم آسمان را به تسخیر خود درآورد و ضربات مهلک به دشمن وارد کند. امین نصیرزاده تأکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه جسارت و گستاخی را به هیچ یک از دشمنان نخواهد داد. ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر ایران از صادرات بیش از 9 میلیارد دلار کالا از گمرک این استان خبر داد. علی سلیمانی ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر ایران گفت در 9 ماه گذشته 25 میلیون تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 99 میلیون دلار از طریق گمرک این استان صادر شد. سلیمانی افزود این میزان کالای صادراتی از نظر وزن 7% و به ارزش 10% نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. مدیر کل گمرکات بوشهر ایران تأکید کرد که عمده کالاهای صادراتی شامل محصولات پتروشیمی، معینات گازی، سیمان، انواع ماهی ها و میگو، گچ، سبزی بود که با کشورهای امارات متحده عربی، چین، هند، برزیل، عراق، پاکستان، ترکیه، عمان، قطر و تایوان صادر شده است. روستای بافلیا یا بافالا در جنوب لبنان یک از روستاهایی است که در مدت تجاوز در 2 ماه صهیونیست‌ها به این کشور بارها هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزار صدا و سیما از لبنان.
اینجا بافلای است، روستایی در جنوب لبنان، کمی مانده به فلسطین اشغالی و ساکنان موقت و فراری آن سوی مرز. بافلا یا بافلیه را در گویش محلی نوع یاس سفید عربی نامند که روزگاری در این روستا فراوان بوده است. روستایی با درختان زیتون سمبل صلح و دوستی که زخمی بمب و موشک دشمن صهیونیستی است. بافلای روایت شجاعانی است که جان دادند تا جای پایی به دشمن ندهند.
در این جنگ 23 نفر از این روستا شهید شدند که 8 تاشون زن و بچه بودند.
خانه ها و کوچه های شد مشهد فرزندانش.
پدر و مادر و خواهرام خونه بودند که بر اثر بمبارون خونه آتیش گرفت. پدر و مادرم همونجا شهید شدند و خواهرام به شدت سوختند و مجروح شدند.
موشک 2 متری خورد نزدیک خونمون. خونه کاملا ویران شده.
اینجا روایت صبر است و مقاومت و دلیری.
شهید علی محمد الرز.
من پدر شهید هستم. داغ شهدا سخته، ولی این شهدا مایه افتخار و مباهات ما هستند.
راه ما یکی است و این راهی است که انشالله جوانان آن را تا آخر ادامه می دهند و ما هم پشت سرشونیم.
ابن شهید. من پسرم شهید شده. برادرم زین العابدین شهید شد و علی برادر دیگه‌ام مجروح شده. خدا راه امام خمینی را استوار کنه که به ما درس مقاومت و ایستادگی آموخت.
اینک مردم بافلای در پناه مقاومت رویش دوباره یاس‌های سفید را در بهار به انتظار ایستادند.
مقاومت شرافنا،
مقاومت شرافت، عزت و کرامت. مقاومت ابزار دفاعی و راهبردی ماست.
هذا الطريق الوحيد.
این راه یکی است تا آزادی قدس و فلسطین ادامه دارد ان شاء الله. این وعده امام خمینی و امام خامنه‌ای است.
حکایت مقاومت مردمان این روستا در برابر تجاوزگری صهیونیست‌ها حالا حکایت این نخل سوخته است که در کنار محل شهادت جمعی از مردم این محل همچنان ایستاده است ولی سرخم نکرد. علی محقق، خبرنگار اعزامی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای بافلای، جنوب لبنان.
وزارت بهداشت فلسطین از شهادت و زخمی شدن 19 فلسطینی از سوی ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد. وزارت بهداشت فلسطین اعلان کرد ارتش رژیم صهیونیستی در شبانه روز گذشته مرتکب 2 مورد کشتار در باریکه غزه شده است که در نتیجه آن 19 نفر شهید و 71 نفر دیگر مجروح شدند. ابو عبیده سخنگوی گردان شهید ازام‌الدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین هم گفت در پاسخ به جنایت ارتش رژیم صهیونیستی در باریکه غزه رزمندگان این گروه مقاومتی بیش از 10 نظامی این رژیم را به هلاکت رساندند و 10 نفر دیگر را هم زخمی کردند. ابو عبیده تاکید کرد که تلفات ارتش شکست خورده اشغالگر بسیار بیش از چیزی است که خود اعلام میکنند. وزارت بهداشت فلسطین اعلان کرد که شمار شهدای غزه همزمان با آغاز عملیات طوفان الاقصی تا کنون 46,584 نفر و شمار مجروحان نیز به 109,731 نفر رسیده است. وزیر خارجه اندونزی بر مجازات رژیم صهیونیستی به دلیل نسل‌کشی در باریکه غزه تأکید کرد. سوگو یونو وزیر خارجه اندونزی با ضروری دانستن پایبندی به قوانین بین المللی بدون استانداردهای دوگانه تأکید کرد که جاکارتا مصمم است به تعهد خود برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین ادامه دهد. ارتش رژیم صهیونیستی با حمایت همه جانبه آمریکا و برخی از کشورهای غربی از 7 اکتبر سال 2023 جنگ ویرانگری را ضد باریکه غزه آغاز کرده است که تاکنون بیش از 45,000 نفر شهید و بیش از 109,000 نفر مجروح شدند. با وجود این همه جنایت ها رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که با گذشت 15 ماه از جنگ در باریکه غزه هنوز به اهداف خود از این جنگ یعنی نابود کردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران نظامی صهیونیستی از باریکه غزه دست نیافته است. تظاهرات این هفته در پاریس برای حمایت از پزشکان و پرستاران غزه برگزار شد، از میدان پاستل در مرکز پاریس تا خیابان‌های اطراف. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
تظاهرات این هفته برای حمایت از پزشکان و پرستاران غزه برگزار شد، از میدان باستیل تا خیابان‌های اطراف. دکتر کریستوف اوبرلن، استاد دانشگاه علوم پزشکی فرانسه که قبلا 15 سال در بیمارستان‌های غزه کار می‌کرد، از همکاران فلسطینی‌اش گفت. پزشکانی که شهید شدند، یک جا با خانواده‌شان. جنبش روپوش سفیدهای حامی غزه تظاهرات این هفته را تدارک دیده بود.
کدوم دولت قبول می‌کنه بچه‌های کشورش هدف تکثیر اندازه اسرائیلی قرار بگیرن یا به خاطر سرما توی چادرا بمیرن؟ پزشکان نمیتونن برای نجات مردم غزه اونجا برن. اونو نمیشه تحمل کرد.
پزشکان و کارکنان بخش بهداشت و درمان مقابل یکی از بزرگترین بیمارستان‌های پاریس جمع شدند و به کشتار همکارانشان در غزه اعتراض کردند.
ما اصلا نمیتونیم چنین جنایتی رو تحمل کنیم. پس حقوق بشر کو؟
تعدادی از پشت پنجره تظاهر کنندگان را همراهی می‌کردند. تصاویری که در دست تظاهر کنندگان بود حرف برای گفتن داشت. می گفتند مردم غزه در برابر دو گزینه قرار داشتند.
اونها با دو گزینه روبرو بودند، یا از سرزمینشان اخراج یا نابود بشن. این جنگ نسل‌کشی و پاکسازی قومیه. روزی که آمریکا نباشه این موجودیت صهیونیستی هم وجود نداره. فرانسه شریک جنایت اسرائیله.
تظاهر کنندگان فرانسوی میگویند فلسطین باید آزاد شود.
همبستگی ما با فلسطینی ها بیش از یک سال ادامه داره و لازمه با وجود فشار فرانسه جنبش نهایی برای نجات فلسطینی ها و آزادی فلسطین راه بیفته.
باید فلسطین آزاد شه.
فرانسوی های معترض مقابل شعبات مکدونالد، استارباکس و کخفوخ هم تجمع کردند. از آنها خواستند همدستی با رژیم صهیونیستی را کنار بگذارند. این فروشگاه ها حامی مالی رژیم صهیونیستی اند و تأمین غذای نظامیان صهیونیست را به عهده دارند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما پاریس.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در واکنش به تحریم های جدید واشنگتن ضد صنعت نفت و گاز و هسته روسیه تأکید کرد. دولت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هر کار انجام خواهد داد تا بدترین میراث ممکن را برای تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور گذاشته باشد. دمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز دوشنبه در سخنان اظهار داشت تحریم‌های جدید ضد صنعت نفت و گاز روسیه منجر به بی‌ثباتی بازارهای جهانی می‌شود. در عین حال چنین تصمیماتی نمی‌تواند و به ثباتی خاصی در بازارهای بین المللی انرژی و بازار نفت منجر شود. پسکوف تاکید کرد ایالات متحده آمریکا با تلاش برای تضعیف مواضع شرکت‌های روسی ادامه خواهد داد، اما روسیه معتقد است که می‌تواند با این موضوع مقابله کند. در پی جنگ میان روسیه و اوکراین در 24 فوریه آمریکا و کشورهای غربی تاکنون تحریم‌های گسترده را ضد مسکو اعمال کردند و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کیو ارسال کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از اول بهمن ماه قدرت را در این کشور در دست می‌گیرد، آشکارا اعلان کرده است که منافع صاحبی مشاغل در آن کشور را در اولویت قرار خواهد داد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که از اول بهمن ماه قدرت را در این کشور در دست می‌گیرد، آشکارا اعلام کرده منافع صاحبان مشاغل در این کشور را در اولویت قرار خواهد داد.
ما شرکت‌های داخلی را دوباره فعال می‌کنیم با کم کردن مالیات‌هاشون، همچنین شرکت‌هایی که تولیداتشون رو در آمریکا انجام بدن، و با وضع مالیات سنگین بر کالاهای وارداتی از تولید داخلی حمایت می‌کنیم.
ترامپ به همین علت با نادیده گرفتن مقررات سازمان جهانی تجارت خواهان اعمال تعرفه‌های اقتصادی علیه کالاها و خدمات دیگر کشورهاست. از چین با حجم تجارت بیش از 758 میلیارد دلار با آمریکا گرفته تا کشورهای متحد سنتی آمریکا همچون کانادا و کشورهای اروپایی. این سیاست‌های اقتصادی حتی انگلیسی‌ها متحدترین کشور اروپایی با آمریکا را ترسانده است.
من فکر می‌کنم که با آمدن ترامپ فراز و نشیب‌های فراوانی برای اقتصاد جهان ایجاد شود و رئیس جمهور جدید آمریکا حتی ناچار خواهد شد با متحدان خودش به جنگ بازرگانی بپردازد، چرا که خود آمریکا نیز با بحران‌های رو به افزایش روبروست. ایلان ماسک یکی از حامیان ترامپ است و در تجارت با چین کلی پول به جیب می‌زند. بنابراین نه تنها ایلان ماسک، بلکه بسیاری از افراد و کشورها دچار مشکلات اقتصادی خواهند شد. ما در انگلیس باید تمرکزمان بر دولت انگلیس و سیاست‌های این دولت باشد و باید تلاش کنیم تا ارتباط میان دولت‌های آمریکا و انگلیس را بشکنیم.
رویکردها و جنگ تعرفه‌ای ترامپ شماری از نمایندگان و رهبران احزاب انگلیس را نیز نگران کرده.
دونالد ترامپ همیشه گفته جنگ تجاری چیز خوبیه و خودش رو مرد تعرفه ها معرفی میکنه. مردم ما کاملا نگرانند که اعمال مالیات ها و تعرفه های بازرگانی ترامپ به اقتصاد و مشاغل ما آسیب برسونه و بحران گرانی در انگلیس رو تشدید کنه.
حجم تجارت میان انگلیس و آمریکا نزدیک 296 میلیارد دلار است که تراز تجاری حدود 21 میلیارد دلار به نفع آمریکا است. با وجود این، رویکردهای ترامپ به نگرانی‌های اقتصادی در جامعه انگلیس دامن زده است.
ترامپ میگه تعرفه زیباترین واژه است و منظورش هم اینه که با اعمال تعرفه‌های آمریکایی اقتصاد دیگر کشورها رو زیر فشار قرار بده.
پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت، دولت این کشور امیدوار بود بتونه با انعقاد قرارداد بازرگانی ویژه با آمریکا، این متحد سنتیش، بخشی از مشکلات ناشی از جدایی از اتحادیه اروپا رو جبران کنه. اما با توجه به رویکردهای اقتصادی ترامپ بعید به نظر میرسه به این زودی ها دولت انگلیس بتونه از آمریکا کاسبی کنه. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارم تقدیم حضورتون میگردد.
تفسیر سیاسی روز.
فرانچسکا آلبانیزا، گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، با بیان اینکه لهستان باید به اصول عدالت جهانی پایبند باشد گفت ورشو در صورت سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به این کشور باید وی را بازداشت کند. کشورهای اعضای دیوان کیفری بین المللی ملزم هستند افراد را که این دیوان برای آنها حکم جلب صادر کرده است بازداشت کنند. البنیزه تاکید کرد لهستان که اقدام مغولستان در بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را محکوم کرده بود باید نتانیاهو را بازداشت کند. اجرای گزینشی قانونها چند جانبگرایی و جهانشمولی عدالت بین المللی را به تباهی میکشاند. گفتنی است که شماری از معترضان روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان نسبت به تصمیم دولت این کشور برای ایجاد مصونیت برای نتانیاهو و عدم بازداشت وی تظاهرات کردند. دیوان کیفری بین المللی روز پنجشنبه 21 نوامبر سال گذشته 2024 حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی یا گرسنه‌سازی مردم غزه به عنوان یک سلاح صادر کرد. این حکم 6 ماه پس از آن صادر شد که کریم خان دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی این حکم را درخواست کرد. این حکم بی سابقه واکنش شدید رژیم صهیونیستی را برانگیخت، به خصوص اینکه تا قبل از این همواره این رژیم تلاش میکرد تا با پشتوانه آمریکا گروه های مقاومت فلسطینی به ویژه حماس را تروریست و جنایتکار جلوه داده و در مقابل خود را قربانی آنها قلمداد نماید. با این حال جنایت بی سابقه و بسیار گسترده و غیر قابل انکار اسرائیل علیه مردم مظلوم غزه و نسل کشی آمیدانه آنها در کنار استفاده از سلاح گرسنگی و نیز ممانعت از امدادرسانی به آنها و حتی ممنوع کردن فعالیت آژانس کار و امدادرسانی ملل متحد موجب شد تا موج جهانی محکومیت این رژیم و درخواست برای پایگرد قضایی مقامات ارشد رژیم صهیونیستی از جانب دیوان کیفری بین المللی شکل گیرد. به نحوه که در نهایت این امر موجب شد تا کریم خان دادستان کل این دیوان در میانه های سال 2024 صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را از قضات دیوان کیفری بین المللی درخواست نماید که البته این مسئله در نهایت عملی شد. صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق این رژیم توسط دیوان کیفری بین المللی با استاب های زیاده در سطح جهانی با توجه به بی سابقه بودن و اهمیت آن داشته است. ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین المللی هستند و 29 کشور هم معاهده بین المللی اساسنامه روم را امضا کرده اما در قانونهای داخلی خود آن را تصویب نکرده اند. این حکم با واکنش های پیچیده و متناقض در کشورهای غربی روبرو شده است. کشورهای اروپایی که تقریبا همه آنها عضو این دیوان هستند اکنون در معرض آزمون بزرگ قرار گرفتند. با این حال موضع گیری های این کشورها نشانه دیگری از رویکرد دوگانه اروپایی ها در قبال این مسئله است. تمامی کشورهای اروپایی عضو پیمان روم هستند و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را پذیرفتند. با این حال کشورهای اروپایی واکنش های متعارض در باره این که آیا مایل به اجرای این حکم هستند یا نه ارائه کردند. جوزپ بورل مسئول وقت سیاست خارجی اتحادی اروپا با فاصله کوتاه بعد از صدور حکم دیوان کیفری بین المللی در پیام در ایکس تاکید کرد که این حکم لازم الاجراست و بایستی به آن عمل کرد. با این وجود کشورهای اروپایی مواضع بسیار متفاوتی را در این باره اتخاذ کردند. مجارستان با اینکه عضو اتحاد اروپا است بلافاصله بعد از صدور حکم دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد که نه تنها این حکم را اجرا نخواهد کرد بلکه از نتانیاهو برای سفر به بوداپشت دعوت به عمل خواهد آورد. برخی کشورهای دیگر مثل کشورهای ایتالیا، ایرلندیا، بلژیک، گلاندیا و نروژ اعلام کردند که به تصمیم دیوان کیفری بین المللی احترام خواهند گذاشت و نتانیاهو را در صورت سفر به کشورهایشان بازداشت خواهند کرد. البته گلاندیا یا هلند بعداً موضع خود را در این زمینه تغییر داد. برخی کشورهای دیگر نیز نه به صراحت گفتند که این حکم را اجرا خواهند کرد و نه گفتند که آن را اجرا نخواهند کرد. آلمان به عنوان عضو مهم اتحاد اروپا و بریتانیا در این دستند. البته در عمل برلین و لندن از اجرای این حکم خودداری میکنند. اکنون در ادامه موضع گیری های کشورهای اروپایی در قبال حکم بازداشت نتانیاهو، لهستان برغم عضویت در دیوان کیفری بین المللی اما آشکارا برخلاف تعهدات خود بر بازداشت نکردن نتانیاهو در صورت سفر به این کشور تأکید کرده است. این در حال است که ورشو پیش از این از مغولستان به دلیل بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان سفر به این کشور با توجه به صدور حکم بازداشت او از جانب دیوان کیفری بین المللی انتقاد کرده بود. این موضع گیری دوگانه بار دیگر روی کرده کشورهای غربی در اتخاذ موضع دوگانه و سیاست یک بام و دو هوا در قبال مسائل مانند تروریسم، حقوق بشر و جنایات جنگی را نشان می دهد. فرانچسکو آلبانیزا گزارشگر سازمان ملل متحد اعلام کرد اسرائیل با استفاده از استانداردهای دوگانه غرب در حال ادامه جنایات در غزه است. جنایت رژیم اسرائیل علیه نوار غزه در 16 ماهی متوالی ادامه دارد و هنوز چشمانداز مشخصی برای آتش بس دیده نمی شود. در پی وقوع نسل کشی در غزه دیوان بین المللی کیفری دستور بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و استفاده از گرسنگی یا گرسنگی دادن به مردم غزه به عنوان یک سلاح صادر کرده است. به عبارت دیوان بین المللی کیفری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوقی نظام جهانی موضوع ارتکاب رژیم صهیونیستی با نسل کشی و جنایت‌های مختلف در غزه را مورد تایید قرار داده است. با این حال جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان بدون توقف ادامه دارد. یکی از مهمترین دلایل وضعیت موجود استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با جنایت‌های حقوق بشری از جمله در مواجهه با جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه غزه است. در 15 ماه گذشته رژیم صهیونیستی مرتکب نسل‌کشی آشکار در غزه شد، اما غرب ترجیح داد برتری یهود بر مسلمان و عرب را بپذیرد و تبعیض نژادی و مذهبی قائل شود. در واقع اصل عدالت در حدی ادعا باقی ماند و درباره مردم غزه نادیده گرفته شد. از این رو فرانچسکو آلبانیز گزارشگر سازمان ملل متحد تصریح کرد فلسطینی ها از حد اقل عدالت برخوردار نیستند و بنیامین نتانیاهو مسئول جنایت ارتکابی در غزه است. آمریکایی ها حتی در این مورد به حد استانداردهای دوگانه خود را آشکار کردند که تهدید کردند هر کشوری که حکم دیوان بین المللی کیفری درباره نتانیاهو و گالانت را اجرا کند با مجازات آمریکا مواجه خواهد شد. مجموع این استانداردهای دوگانه حقوق بشری چراغ سبز و مجوز برای صهیونیست هاست تا به جنایت های خود علیه غزه همچنان ادامه دهند.
شنوندگان ارجمند در پایان مجموع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنه. سفیر ایران در تاجیکستان: تاجیکستان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ممتازی دارد. همکاری تاجیکستان در زمینه تغییرات اقلیم با سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر دوشنبه بررسی شد. و وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم می تواند آسمان را به تسخیر خود درآورد و ضربات مهلکی را به دشمن وارد کند. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجمع خبر از رادیو تاج صدا خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان یار نگهدارتون باد.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه‌ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون تکرار راهی به سوی نور آماده پخش است، بریم که بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا
أيها المسلم
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهي بسوق نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به حضور شما شنوندگان گرامی گفتاری راهی به سوی نور، با برنامه دیگر از این سلسله در خدمت شما هستیم.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى. أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى.
با پایان یافتن سوره بلد در برنامه گذشته، در این برنامه تفسیر آسان و روان سوره شمس را آغاز می کنیم. این سوره 15 آیه دارد و در مکه نازل شده است. در میان سوره های قرآن تنها سوره است که بیشترین سوگند ها را در خود جای داده و 7 آیه ابتدای آن با سوگند آغاز شده است. دوستان، ابتدا به تلاوت و ترجمه آیه های 1 تا 10 از سوره شمس گوش فرا می دهیم.
سوره شمس. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است.
و الشمس و ضحاها
بزن به خورشید و نور فراگیرش.
و القمر اذا تلاها
و بزن به ماه که بعد از آن درآید.
و النهار اذا جلاها
و بزن به روز که زمین را روشن می کند.
و اللیل اذا یغشاها
و بزن به شب که زمین را می پوشاند.
و السماء و ما بناها
و قسم به آسمان و کسی که آن را برافراشت.
و الارض و ما طحاها
و قسم به زمین و کسی که آن را بگستراند.
و نفس و ما سواها
و قسم به نفس و آن کس که او را ساخته و پرداخته کرد.
فالهمها فجورها و تقواها
و شر و خیرش را به او الهام کرد.
قد افلح من زکاها
بیشک هر کس نفس خود را پاک کرد رستگار گردید.
وقد خاب من دساها
و هر کس نفس خود را آلود نومید و محروم شد.
این سوره با سوگند به پدیده‌های بزرگ طبیعی که نقش مهمی در حیات انسان دارند آغاز می شود. پدیده‌های چون خورشید و ماه، روز و شب و آسمان و زمین. این سوگندها هم نشانی عظمت این پدیده هاست و هم نشان دهنده عظمت موضوعی است که به دنبال این سوگندها آمده است. خورشید نقش بسیار حیاتی در زندگی انسان و تمام موجودات زنده زمینی دارد. خورشید یا آفتاب نه فقط منبع نور و حرارت است، بلکه پدیده های چون وزش باد، نزول باران یا بارش باران و برف نیز برخواسته از پرتو خورشید است. تابش نور خورشید به اقیانوس ها و دریاها سبب تشکیل ابرها می شود. همچنین رویش گیاهان، خوراک انسان و حیوانات همه مرهون و وابسته تابش خورشید است. حتی معدن های چون نفت و گاز و زغال سنگ یا انگشتسنگ که انرژی مورد نیاز بشر را تامین می کنند و به صورت منبع انرژی در اعماق زمین ذخیره شدند، حاصل تابش نور و حرارت خورشید طی میلیون ها سال است. نقش خورشید در پیدایش شب و روز نیز بر همگان روشن است. روز شب برآمده از گردش زمین به دور خود است. زمین پیوسته می چرخد و اون قسمت از زمین که در مقابل تابش آفتاب قرار می گیرد روز است و قسمتی که پشت به خورشید است شب. یکی بستر و زمینی تلاش و فعالیت و دیگری بستر استراحت و آرامش را برای بشر فراهم می کند. آیات به ماه سوگند می خورد آنگاه که پشت سر خورشید در آید. ماه به هنگام غیبت خورشید اجازه نمی دهد تاریکی مطلق زمین را فرا گیرد و از نور زیبای خود ساکنان زمین را بهره‌مند می سازد. آیات در ادامه به روز سوگند می خورد. روز تأثیر فوق‌العاده‌ای در زندگی بشر و تمام موجودات زنده دارد، چرا که روز رمز حرکت و جنبش و حیات است و بیشتر سعی و تلاش های زندگی در روشنایی روز انجام می شود. در این سوگندها به شب نیز اشاره شده است. شب دارای آثار و برکات فراوانی است، از جمله اینکه گرمای آفتاب روز را تعدیل می کند و همچنین مایه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است. در واقع اگر تاریکی شب نبود و آفتاب پیوسته می تابید، حرارت سوزان آفتاب همه چیز را نابود می کرد. از خورشید و ماه و شب و روز که بگذریم، آسمان بی انتها و کهکشانهای بی پایان آن مورد سوگند خداوند قرار گرفته است. تفکر درباره آسمان با عظمت و نیز کهکشانها و ستارگان و نظامات شگفت انگیز حاکم بر آنها هر انسانی را به حیرت وامی دارد. آسمان این جهان چنان گسترده و پهناور است که فاصله کره ها یا کرات آن را با سال نوری می سنجند و برخی ستارگان آن هزاران برابر خورشید است و در این میان زمین سکونتگاه و گاهواره موجودات زنده است. از قبیل گیاهان و درختان، حیواناتی که در دریا و خشکی و هوا زندگی می کنند و برتر از همه انسانی که هزاران سال است در آن سکنا گزیده است. پس از پدیده های طبیعی، آخرین سوگند خداوند به جان آدمی است که آن را خلق کرد و استوار و متعادل نمود. خلقت انسان مملو و پر از شگفتی ها و اسرار است. نوهای گوناگون استعدادها را به انسان به عنوان گل سرسبد هستی عطا کرد و قدرت تشخیص خوب و بد و حق و باطل را به او الهام نمود تا برای اراده و اختیار او بستر و زمینه فراهم شود. با این حال خداوند انسان را به حال رها ننمود، بلکه او را با عقل و شعور درونی و فرستادن کتاب‌ها و پیامبران بیرونی راهنمایی کرد تا بداند رستگاری و پیروزی در گرو پاکی و پارسایی و دوری از آلودگی‌ها و پلیدی‌هاست. پس هر کس نفس خیش را با معصیت و گناه و جرم آلوده سازد زیانکار است و خود را از سعادت ابدی محروم کرده است. به طور خلاصه می توان گفت که این آیات دو گروه پیروزمندان و شکست خوردگان را در صحنه زندگی معرفی می کند. از این آیات می آموزیم که اول، کتاب شریعت انسان را به شناخت کتاب طبیعت دعوت می کند تا او به عظمت آفریدگار و آفریده‌هایش پی ببرد. دوم، خداوند قوه و استعدادهای انسان را متعادل آفریده و میان عقل و غریزه ها و احساسات و عاطفه های او اعتدال برقرار نموده است. سوم، خداوند شناخت راه از چاه و خوب از بد را در نهاد همه انسان ها قرار داده است. اما چی بسا انسان هایی که برخلاف درک و شناخت خود حق را کنار گذارده و راه باطل را در پیش می گیرند. چهارم، تزکیه نفس محروم کردن انسان نیست بلکه عامل رشد اوست. مثل قطع شاخه های زیادتی درخت که سبب رشد و رویش درخت و به بار نشستن میوه های بهتر و سالمتر می شود. اکنون شنوندگان عزیز و همراهان گرامی گفتار راهی به سوی نور با تلاوت و ترجمه آیه های 11 تا 15 از سوره شمس گوش می سپاریم.
کذبت ثمود بطغواها،
قوم ثمود حقایق را از روی سرکشی انکار کردند.
اذ انبعث اشقاها،
آنگاه که شقی ترین آنها برخاست.
فقال لهم رسول الله ناقت الله وسقياها،
پیامبر الهیشان گفت شطر الهی را به آبش خورش واگذاری.
فکذبوه فعقروها،
اما آنها او را تکذیب کردند و شطر را کشتند.
فدمدم علیهم ربهم
و سرانجام نیز پروردگارشان به خاطر گناهی که مرتکب شدند آنها را گرفتار عذاب نمود و سرزمینشان را با خاک یکسان کرد. و خدا هرگز از عاقبتشان بیم ندارد. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم.
با آنکه خداوند حد و حدود هر یک از قوای انسان را مشخص کرده است تا اعتدال او حفظ شود، اما برخی انسان ها از این حدود تجاوز کرده و کارهای انجام می دهند که مایه کیفر و مجازات می شود. قوم ثمود یکی از قوم‌های ساکن در منطقه میان حجاز و شام حاضر به پذیرش دعوت پیامبرشان حضرت صالح نشدند. آنها برای آنکه سخن او را نپذیرند بهانه آوردند و گفتند در صورتی به تو ایمان می‌آوریم که شطور بزرگ از دل کوه بیرون بیاوری. چون این کاری به طور طبیعی محال است و آنها با طرح این پیشنهاد می‌خواستند خود را از دست حضرت صالح آسوده کنند، اما به اراده الهی این امر به صورت معجزه‌وار اتفاق افتاد و از زیر کوه شطور بزرگ بیرون آمد و همه با چشمان خود این معجزه را مشاهده کردند. شطور بزرگ که برای سیراب شدن آب یک روز روستا را می‌نوشید، اما ایناد و لجبازی سران قوم باعث شد دستور دهند شطور کشته شود تا مردم به علت این معجزه به حضرت صالح ایمان نیاورند. اما این نافرمانی قوم ثمود موجب شد که عذاب بر آنها نازل شود و به هلاکت برسند. بی تردید خداوند از عاقبت‌های چنین مجازات‌های نسبت به کافران بیم ندارد، برخلاف قدرت‌های بشری که همواره از پیامدهای تصمیم‌های خود حتی اگر به حق باشند ترس و نگرانی دارند. از این آیات می‌آموزیم که اول تجاوز از حدود الهی و نافرمانی و سرکشی در برابر خداوند انسان را به هلاکت و سقوط می‌کشاند. دوم، هر چیز که به خدا منسوب است باید قداستش حفظ شده و مورد احترام قرار گیرد، مانند کعبه، خانه خدا و قرآن کتاب خدا. و سوم، با اون که قاتل شتر یک نفر بود اما چون همه افراد آن قوم به کار او رضایت داشتند، کیفر و جزای الهی همه آنها را فرا گرفت. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان گفتار راهی به سوی نور و شرح و تفسیر سوره شمس می رسیم و شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خدا نگهدار.
دوستان شنونده، در این لحظه برنامه گلبرگ را بشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. صبح بود، پیامبر در میان راه به زید برخورد، فرمود چگونه صبح کردی؟ گفت بنده‌ای با ایمان. پیامبر پرسید نشان ایمانت چیست؟ گفت روزها را در حال روزه تشنه می گذرانم و شبها بیدار و مشغول عبادت هستم. گفت تشنه بودم من روزها،